بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأظهر من ذلك فيما ذكرناه ما في المبسوط، فإنه بعد ما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر إلى آخر العبارة. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته آخر صفحه 257 و اول صفحه 258 از لکن للانصاف به بعد عرض کردیم چهار صورت رو جناب شیخ انصاری تصویر فرموده. یک صورت که صورت اول بود این بود که کیل یا وزن از قبل عقد معلومه و عقدم رفته روی اون شیء خاصی که معلوم بوده بدون ذکر کیل یا وزن. چرا؟ چون ذکر کیل یا وزن به جهت معلوم بودنش دیگه لغوه، اصلا تو عقد کیل رو ذکر نکردن از باب این که از قبل معلوم بوده. اما یه صورت دوم و سوم و چهارمی هم داشتیم و اون صورت صورتی بود که عقد رفته رو کیل معلوم، کیل خاص، مثلا گفتن 10 کیل، 5 کیل. حالا چه کیل از کلی، چه کیل از صبره معلومه، چه این که نه، کیل نرفته روی کلی بلکه رفته روی جزئی مشخص و محسوس بنابر این که فلان مقدار مثلا کیل باشد، که این صورت دوم و سوم و چهارم بود. بعد جناب شیخ انصاری مطالب دیگری رو ذکر کرد و آخر کار برای این عرض کنم خدمت شما چهار صورت، برای این که فرمایش علما مربوط است به صورت دو و سه و چهار نه صورت اول، مؤیداتی رو ذکر کرد. خاطر مبارکتون باشه ما در جلسه گذشته سه مؤید رو ذکر کردیم، عبارتش رو هم خوندیم. امروز یه مؤید چهارمی وجود داره که جناب شیخ انصاری میخواد اون مؤید چهارم رو ذکر بکنه، برای این که مراد علما اون صورت اول نیست بلکه یکی از صور دوم یا سوم یا چهارم هست. ببینید خوب دقت کنید، بحث امروزمون خصوصا این اوائلش تا اواسطش یه مقداری عرض کنم خدمت شما دقت میخواد. شیخ طوسی در مبسوط یه مطلبی داره. جناب شیخ از مجموعه عبارت شیخ طوسی در مبسوط میخواد استفاده کنه که ایشون هم منظورش اون صورت اول نیست. ایشون چی فرموده؟ شیخ طوسی ابتدا تصریح کرده به این که معنای قبض در بیع و رهن یکیه، یعنی قبض در بیع با قبض در رهن و غیر رهن فرقی نمی کنه، اینا قبض تو همش یکی. بعد نسبت به رهن فرموده مثلا اگر صبره ای رو رهن بده، مثلا یک صبره ای از برنج رو بخواد رهن بده، بنابر این که مثلا 50 کیل باشه، ایشون فرموده در این صورت قبضش به این است که کیلش بکنن، یعنی تا کیل نکنن قبض معنا نداره. اما اگر همین صبره رو دقت کنید جزافن رهن بده، حالا این جزافن رو بعدا معنا میکنیم، اگر این صبره رو جزافن رهن بده قبضش به این است که این صبره رو از مکان خودش به یک مکان دیگر منتقل بکنن. دیگه اینجا نگفته قبضش به اینه که کیل بکنن، چون جزافن رهن داده شده. اما شیخ خودش از کسانی است که مختارش این است که بیع جزاف در مثل صبره اصلا صحیح نیست. ببینید چند تا مطلب رو کنار هم دیگه بگذارید. یک، جناب شیخ طوسی فرموده معنای قبض در بی و رهن و غیر اینها فرقی نمی کنه. این یک نکته. نکته دوم، اگر یه صبره ای رو رهن بده بنابراین که مثلا 50 کیل باشه، اینجا قبضش به این است که کیل بکنن. اما اگر همین صبره رو جزافن رهن بده، قبضش به اینه که این صبره رو بردارن از اینجا منتقل کنن به یه مکان دیگری. یعنی اون عرض کنم خدمت شما شخص مرتهن این رو برداره با خودش ببره. اینم نکته دوم. نکته سومی که ایشون فرموده این است که شیخ عرض کنم از کسانی است که شیخ طوسی مختارش این است که بیع جزاف در مثل صبره عرض کنم اصلا جائز نیست، صحیح نیست. خب از مجموعه این حرف های مبسوط ما استفاده میکنیم، خوب دقت کنید، حالا میگم چرا این استفاده رو میکنیم. ما استفاده میکنیم که مراد از این جزاف که تو آخر کار فرمود که بیع جزاف عرض کنم خدمت شما جائز نیست، مراد از بیع جزاف اینه که اصلا به کیل یا وزن معامله نکنن، بیع مجهول باشد، بیع قراری باشه، همینجوره بگه این صبره این مقدار مثلا پولش، بدون اینکه معلوم کنن که مثلا چند کیل داره معامله میشه. آخر کار که میگه بیع جزاف مجاز نیست، مرادش اینه، مرادش بیع مجهوله، بیع قراریست. اما تو اون وسط که میگه جزاف در رهن، اگر صبره رو جزافن رهن بده، قبضش به اینه که منتقلش کنن از اون مکان به یک مکان دیگری، مراد از عرض کنم خدمت شما اون جزاف در باب رهن این است که کیل رو در متن عقد ذکر نکنه، ولو قبل از عقد کیل کردن جلو خود مشتری. یعنی مراد این است که این کیل رو تو متن عقد ذکرش نکنن، اما ممکنه قبلش عرض کنم خدمت شما این چیزی که میخواد رهن داده بشه کیل شده و جلو خود این آقا هم کیل شده، یعنی جلوی خود مرتهن مثلا کیل شده. این مورد نظره، نه بیع جزاف یا رهن جزاف به این معنا که مثلا رهن مجهول و قراری باشه. دقت میکنید؟ این مورد نظر میشه. حالا چرا ما میگیم جزاف تو آخر این معنا رو داره، تو اون وسط تو باب رهن این معنا رو داره؟ ببینید علتش اینه، چون از یک طرف معنای قبض در بیع و رهن رو ایشون فرمود یکیه، از طرفی رهن رو هم به اون دو قسم جزاف و غیر جزاف معنا میکنه. خب پس معلوم میشه همینجور که رهن به اون دو قسم جزاف و غیر جزاف تقسیم میشود، بیع هم به همون صورتی که رهن دو قسم شد بیع هم دو قسم میشه. یعنی بیع هم اینجوریه که اگر جزافن معامله بشه قبضش به نقل دادنه، اگر به غیر جزاف عرض کنم معامله بشود قبضش به کیله، پس در واقع بیع هم میشه مثل رهن. لذا مجبوریم اونجا جزاف رو چی معنا کنیم؟ جزاف رو اینجوری معنا کنیم که تو متن عقد کیلش ذکر نشده، ولو از قبل جلو خود آقای مشتری کیل شده و معلوم بوده. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اما این آخر که ایشون میگه بیع جزاف در مثل صبر صحیح نیست و جائز نیست، مرادش از این جزاف عرض کنم خدمت شما بیع مجهول و قراریست، به این معنا که اصلا معلوم نکنن چند کیل داره معامله میشه. یعنی همینجوری این صبره رو حالا میخواد 8 کیل باشه، 10 کیل باشه، 20 کیل باشه، هر چقدر هست اینو همینجوری عرض کنم فروختن. این معید چهارم رو دقت بکنید عبارتش رو. و از حرام انزالک فی ما ذکرنا ما فی المبسوط، روشنتر از سه معید قبلی، زالک رو بزنید به معیدات قبلی، روشنتر از اونها در این که عرض کنم خدمتون فی ما ذکرنا، یعنی در این که ما گفتیم مراد علما صورت اول نیست بلکه یکی از صورتهای دو و سه و چهاره، عبارت مبسوط ما فی المبسوط. فانهو جناب شیخ طوسی در مبسوط بعد ما صرح، بعد از این که تصریح میکنه به اتحاد معنی القبض فی البیع و الرهن و غیره، ما معنای قبض در بیع و رهن و غیر این دوتا یکیه. خب این یک مطلب. مطلب دوم، ذکر ایشون فرموده، ذکر کرده انه لو رهن صبرتن الا انه کیل و کذا، اگر اینجوری صبره رو رهن داد، گفت آقا من این صبره رو بنابر این که 50 کیل باشه مثلا به شما رهن میدم، خب اینجا فقبضه به کیله، قبضش اینه که کیلش کنن، یعنی تا کیل نکنن قبض معنا نداره. اما ولو رهنها جزافن، اگر رهن بکنه اون صبره را جزافن، جزافن یعنی بدون کیل یا ورد، فقبضه به نقله من مکانه، قبضش به این است که ورد داره مرتهن از اینجا ببرتش، منتقلش کنه به یه جای دیگری. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که شیخ طوسی فرموده اینه، معنه اختار عدم جواز بیع صبره جزافن، با اینکه خود ایشون از کسانی است که بیع صبره را جزافن عرض کنم خدمت شما مجاز نمیداند. تمام شد. خب ببینید این سه تا مطلبی که جناب شیخ طوسی فرموده اگر کنار همدیگه بگذاریم، اون مقصود جناب شیخ انصاری ثابت میشه. چجوری ثابت میشه؟ عرض کردم. ببینید عرض کنم مراد از این جزاف در آخر که میگه بیع صبر جزافن مجاز نیست، مرادش بیع مجهول و قرریه، که مثلا فرض کنید صبره رو بفروشه بدون اینکه مقدارش معلوم باشه، یعنی کیل و وزنش اصلا معلوم نیست، بخواد معامله کنه، خب این میشه بیع مجهول، میشه بیع قرری، خب این جائز نیست. اما مراد از اون جایی که گفت لو رهنه ها جزافن، مراد از اون جزاف این است که کیلش رو در متن عقد ذکر نکنه، ولو کیل از قبل معلوم باشه، یعنی جلوی خود طرف مقابل عرض کنم خدمت شما کیلش کردن و چون معلوم بوده و دیگه ذکر کردنش لغو بوده، اون رو داره میگه بیع جزاف. خب اگر این شد، خب تو رهن وقتی شما اینجوری میگید، اولش هم گفت که معنای قبض در بیع و رهن یکیه دیگه، تو بیع هم طبیعتا همینو باید بگید. پس ایشون شیخ طوسی معتقد است در بیع هم اگر بیع بکنه صبره رو الا انه کیل و کذا فقبضه به کیله، اما لو عرض کنم با احاد جزافن به همین معنایی که عرض کردیم، اگر بفروشه به صورت جزاف یعنی بدون ذکر کیل در متن عقد ولو از قبل معلومه، فقط ذهو به نقل هیم مکانه. خب اگر این باشه دیگه، پس این صورت اول رو شامل نمیشه و اون حرفی که شیخ عذر میخوام شهید ثانی میزد در مسالک، اون حرف دیگه طبیعتا درست نخواهد بود. طبیعتا باید مراد مثلا این صورت دوم یا سوم یا عرض کنم خدمت شما چهارم باشه. اینم عرض کنم خدمت شما فرمایش مبسوط که به عنوان معید چهارم ما ازش استفاده کردیم که ایشون نظر مسالک رو قبول نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ففهم هم اشاره به نظر میرسه به دقت، گرچه حالا محشین بعضی ها چیزهایی گفتن، اما به نظر ما میرسه که این اشاره به دقت هست. و اما قوله فی الدروس، خوب دقت کنید دوستان. ببینید عبارتی رو ما از دروس صفحه 257 نقل کردیم. بیارید صفحه 257 رو. اونجا ایشون فرمود و فی الدروس بعد تقویت کفایت التخلیه فی رفع الزمان لا فی زوال تحریم البیع و کراهتی قبل القبض، کالا کار به این بین دو خط تیره نداریم. و فی الدروس قال، دقت کنید، نعم لو خلا بینه و بین المکیل، اگر تخلیه کند مشتری بیع اول که بایع بیع دوم میشه، بین آقای مشتری دوم و بین مکیل، یعنی مکیل رو در اختیار آقای مشتری دوم قرار بده، فمتنع حتی یکتاله، اما مشتری دوم بگه آقا نخیر من نمیگیرم تا وقتی که کیرش کنی. اینجا فرمود لم ینتقل الیه الزمان، زمان به مشتری دوم منتقل نمی شود، ولا یکفل اعتبار الاول، اعتبار الاول عن اعتبار القبض. شاهد اینجاست، لا یکفی، اونجا اینجوری می گفت دیگه، ما استظهار اینجوری کردیم قبلا که این لا یکفی عن اعتبار الاول عن اعتبار القبض، یعنی اون سنجش اولیه کفایت نمیکنه برای سنجش قبض، یعنی توی قبض یک سنجش دیگر، یک کیل کردن دیگه میخوایم، پس دو بار نیازه که کیل بشه. این عبارتی بود که سابقا ما از جناب شهید اول در دروس ذکر کردیم و عرض کنم خدمت شما اونجا همینجورم مثلا معنا کردیم. حالا این عبارت آخر عرض کنم دروس که فرمود لا یکفی الاعتبار الاول عن اعتبار القبض، با این حرفایی که شیخ میزنه جور در نمیاد. چرا؟ چون شهید اول در دروس میفرماد کیل کردن اول، اعتبار اول کافی نیست برای اعتبار قبض، برای قبض لازم دوباره کیل بشه و این برخلاف حرف شیخه. شیخ طوسی این رو چجوری جواب میده؟ ببینید شیخ طوسی الان میخواد جواب عبارت دروس رو بده، که یه وقت یه کسی فکر نکنه که عبارت دروس با فرمایش شیخ ناسازگاره. چجوری جواب میده؟ یعنی چجوری عبارت دروس رو حلش میکنه؟ ببینید شیخ انصاری میفرماید اگر تو عبارت دروس، عبارت دروس جلو چشمتون باشه، اگر تو عبارت دروس شما جمله ولا یکفی الاعتبار الاول عن اعتبار القبض رو عطف بگیرید بر اصل جمله نعم لو خلا بینه و بین المکیل، که یک جمله مستقل بشود. خب در این صورت این حرف شما از کلام دروس استفاده میشه، یعنی کلام دروس میشه بر خلاف کلام من شیخ انصاری. اینجا درسته. اما این ما یه احتمال دومی در عبارت دروس میدیم که اگر اون احتمال دوم رو کسی در نظر بگیره ممکنه بگیم نه دیگه، عبارت دروس با حرف من شیخ ناسازگار نیست. اون احتمال دوم چیه؟ خوب دقت کنید. احتمال دیگری که در عبارت دروس وجود داره این است که عرض کنم خدمت شما اگر ما لا یکفی الاعتبار الاول رو عطف بکنیم بر اون لم ینتقل الیه الزمان، یعنی در واقع این لا یکفی الاعتبار الاول تتمه اون عبارت قبل باشه نه یک جمله مستقل. لم ینتقل الیه الزمان ولا یکفی الاعتبار الاول عن اعتبار القبض. اگر اینجوری عطف کنیم به لم ینتقل الیه الزمان و مرادمون طبیعتا بر این اساس از این الاعتبار الاول میشه این، اینو عرض کنم از شهیدی براتون نقل میکنم که مراد از این اعتبار اول اینه، ولی تو عبارت شیخ انصاری نیست، باید هم همین حرف شهیدی رو بزنیم و الا مشکل حل نمیشه. مراد از این اعتبار اولم اینه که صرف این که شما مبیع رو به کیل معین موقع عقد اول اندازه گیری بکنی و اندازش رو معلوم کنی این کافی نیست. یعنی صرف این که بگی آقا این مبیعی که میبینی مثلا 10 کیله، کیلشو معلوم کنه، نه این که بذاره رو ترازو یا کیل کنه و جلو چشمش کیلش معلوم بشه. نه آخه من اگر گفتم این صبر مثلا 10 کیله که معلوم نیست راست بگم یا دروغ، معلوم نیست درست میگم یا نادرست، باید کیل کنیم ببینیم درسته یا نه. نه صرفا اعتبار اول یعنی این که در عقد مشخص کردم که چند کیل داره معامله میشه. ها صرف تقدیر مبی به کیل معین موقع عقد اول کافی نیست برای سنجش و کیل کردنه که در قبض لازمه، نه بعدش باید کیل بکنن. در واقع میخواد بگه اگر مشتری دوم امتناع کرد از پذیرش مکیل و گفت کیل کن تا ببرم زمان بهش منتقل نمیشه، و صرف این که در عقد کیل رو معین کردن این کافی نیست، نیاز به کیل قبض وجود داره. و در این صورت بی مربوط میشه به بی کیل معین کلی، یعنی یک کلی رو در واقع عرض کنم خدمت شما با کیل معین معامله کردن. خب این مورد نظر اگر باشه دیگه با حرف ما تنافی نخواهد داشت. نگاه کنید عبارت رو، و اما قوله فی الدروس، اما فرمایش جناب شهید اول در دروس که فرمود ولا یکفی الاعتبار الاول عن اعتبار القبض، ممکنه یک کسی بگه این با حرف من شیخ جور در نمیاد، اما من با یک احتمال میگم شاید بر اساس این احتمال ایشون حرفش منافاتی با حرف من نداره. کدوم احتمال؟ این احتمال که بگیم فلا یبعد ان یکون تتمتا لما قبله. ببینید ما یک احتمال رو اینجوری مطرح کردیم که این لا یکفی عطف باشه بر اصل اون نعم، عرض کنم خدمت شما لو خلا بینه و بین المکیل، و یک جمله مستقل باشه. خب اگر یک جمله مستقل باشه طبیعتا عرض کنم خدمت شما همون حرفی که شما میزنید درسته و حرف درست دیگه با حرف من شیخ مخالفت داره. اما اگر نه، گفتیم این تتمه ما قبله. تتمه ما قبله یعنی چی؟ یعنی تتمتا لما قبله من قوله نعم لو خلا بینه و بینه فمتنع حتی یک تاله اون ادامش هم داره لم ینتقل علیه زمان، یعنی این در ادامه اون حتی یک تاله هون عرض کنم خدمت شما لم ینتقل علیه زمان باشه، عطف به اون لم ینتقل علیه زمان باشه. و موردهو بیع و کیل معین کلی، موردش هم عرض کنم خدمت شما بیع کلی معین باشه. توجه به این نکته بکنید، حتما این رو اضافه کنید که شهیدی میفرماید در این صورت دیگه این عرض کنم لا یکفی عطف به لم ینتقل علیه الزمان است و مراد از اعتبار اولا تعیین کیل مبی در ضمن عقد اول است، نه خود کیل کردن، تعیین کیل مبیعه. یعنی یه مبیع کلی فروخته، گفته مثلا من 10 کیل از این رو بهت میفروشم، عرض کنم خدمت شما خب فلا یدل علی وجوب تجدید اعتبار معتبر قبل العقد، پس دلالت نمیکنه بر وجوب تجدید اعتبار اونچه که معتبر است قبل از عقد. این دیگه حرف مسالک رو نمیخواد بزنه که با حرف من مخالفت داشته باشه، نه، دلالت بر وجوب تجدید اعتبار اونچه که قبل از عقد اعتبار شده و کیل شده دیگه نداره که کسی بخواد بگه حرف عرض کنم خدمت شما مرحوم شهید اول در دروس با حرف من شیخ تنافی داره. این عرض کنم خدمت شما مطلب دوم بحث امروزمون. یه مقداری عرض کردم بحث امروزمون، خصوصا این اوائلش تا اواسط بلکه اواخرش، یه مقداری عرض کنم خدمت شما دقت بیشتری میخواد. یه مطلب دیگری هم عرض کنم ایشون داره. ببینید شهید ثانی در صفحه 254 دو تا مطلب فرمود که هر دو مطلب مورد نقد جناب شیخ انصاری قرار گرفته، گرچه حالا مطالب دیگه هم فرمود اما ما کار به اونا نداریم. این دو تا مطلب مورد نقد جناب شیخ انصاری قرار گرفته. اون دو تا مطلبی که جناب عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مسالک صفحه 254 فرمود، اون دوتا چیه؟ خوب دقت کنید. مطلب اول با دقت فراوان گوش بدید. مطلب اول شهید در مسالک صفحه 254 سطر ششم و هفتم، اونجا رو دقت کنید. اونجا فرمود که قوله علیه السلام فنس که فرمود لا تبعه حتی تکیله او تزنه، فرمایش امام در روایت که فرمود عرض کنم خدمت شما نفروش تا وقتی که کیل بکنی یا تا وقتی که وزن بکنی، که در عرض کنم خدمت شما روایت معاویه ابن وهب ظاهرا فرمود لا یدل علی اعتبار ازید من اعتبار الکیل والوزن الشامل لما وقع قبل البیع. عرض کنم خلاصه این عبارت معناش این بود که این عبارت امام که فرمود حتی تکیله او تزنه شامل همون کیل قبل از عقد هم میشه، چون صحبت سر این بود که اگر قبل از عقد کیل کردن بعد دوباره بعدش عقد رو خوندن آیا بعدش برای قبض کیل دوباره میخواد یا نه. ایشون میفرماد این شهید ثانی میفرماید این حتی تکیله او تزنه شامل همون کیل قبل از عقدم میشه، لذا دیگه کیل جداگانه نمیخواد. شامل همون کیل قبل از عقدم میشه لذا کیل جداگانه نمیخواد. این یک حرفی که اونجا شهید ثانی زد. البته این حرف رو خود شهید ثانی قبول نداره، چون بعدش اون وجه دوم رو میگه و هو العقوا، وجه اول رو نمیپذیره، اما بالاخره این حرف رو اونجا زد و شیخ هم میخواد این حرف رو، حالا چه شهید ثانی خودش قبول داره چه نداره، عرض کنم میخواد نقدش بکنه. این یک مطلب از شهید ثانی در مسالک. مطلب دومی که شهید در مسالک داره که شیخ انصاری میخواد اون رو نقد بکنه همون صفحه 254 سطر 10 به بعد، ایشون فرمود به قرینه این که امام علیه السلام بیع التولیه رو استثناء فرمودن، معلوم میشه مراد از کیل عند القبض غیر از اون کیلی است که در صحت عقد شرطه. یعنی مراد از اون کیل عند القبض اون کیلی نیست که در صحت عقد شرطه. میدونید چرا؟ چون در کیلی که در صحت عقد شرطه فرقی بین بیع التولیه و غیرش نیست، دیگه استثناء بیع و تولیه معنا پیدا نمیکنه. وقتی میفرماد الا ان تولیهم، این نشان دهنده این است که مراد از اون کیل، کیله عرض کنم خدمت شما، کیلی که در صحت عقد شرطه نیست، چون اگر اون بود که فرقی بین بیع و تولیه و غیر بیع و تولیه نبود. این حرفی بود که اونجا جناب شهید ثانی زد و جناب شیخ انصاری میخواد این حرف رو هم نقد بکنه. حالا شیخ انصاری چی میفرماید؟ شیخ انصاری میفرماید هر دو مطلب شهید قابل خدشه است. هر دو مطلب شهید قابل خدشه است. گرچه عرض کردم اون مطلب اول رو خود شهید ثانی تأیید نفرمود، اما بالاخره اونجا این حرف رو زد. حالا کار نداریم که حرف خودش هست یا نه، مطلب رو جناب شیخ میخواد چیکار کنه؟ میخواد نقدش بکنه. شیخ چی میگه؟ شیخ میفرماید مراد از کیل و وزن در صحیحه معاویه ابن وهب. صحیحه معاویه ابن وهب رو ما کجا نقلش کردیم؟ این صحیحه رو صفحه 249 نقلش کردیم. عرض کنم وسط صفحه 249 اونجا ذکرش کردیم. مراد از کیل و وزن در صحیحه معاویه ابن وهب و روایات مشابه دیگر کیلی است که بین بیع اول و دوم قرار میگیره، یعنی بعد از بیع اول و قبل از بیع دوم، ها، نه کیل قبل از عقد اول. مراد، دقت کنید، مراد از کیل و وزن در صحیحه معاویه ابن وهب و روایات مشابه کیلی است که بین بیع اول و دوم قرار میگیره، چون آخه صحبت سر بیع مبیع است قبل از قبض، که حضرت فرمودن مادامی که کیلی وزن نشده فلا تبعه حتی تکیله او تزنه. مراد اون کیلی است که بین بیع اول و دوم قرار میگیره، نه کیل قبل از عقد اول. لذا طبعا نمیتونه کیلی که مصحح بیع اوله اون مورد نظر باشه. کیل مصحح بیع اول در مبیع شخصی باید قبل از بیع اول صورت بگیره، یعنی وقتی شما دست میگذاره روی یک کیسه خاص و میخوای اینو معامله کنی، این باید اول کیل بشه، کیلش معلوم بشه، بعد معاملش کنی. تو بیع کلی نه ها، تو بیع مبیع شخصی، خب عرض کنم کیلی که مصحح بیع اوله کیل قبل از بیعه، بعد از بیع که کیلش بکنی فایده نداره، که باید اول کیلش معلوم بشه بعد معاملش بکنی. دقت میکنید؟ قابلیت بیع باید پیدا بکنه. پس وجه مطلب اول عرض کنم که ایشون فرمود این صحیح نیست، یعنی اون عرض کنم مطلب اولی که ایشون فرمود جناب شهید ثانی که مراد همون کیلیست که قبل از عقد واقع شده اون رو هم شامل میشه، ایشون میفرماد نه، این اون رو شامل نمیشه، بلکه کیلی است که بین بیع اول و دوم قرار میگیره. و همچنین وجهی وجود نداره که مراد از کیلی که در روایت فرمود لازمه، فرمود فلا تبعه حتی تکیله او تزنه، کیلی باشه که مصحح بیع دومه. یعنی همین جور که کیل مصحح بیع اول نیست، کیل مصحح بیع دومم نیست. آخه جناب شهید ثانی فرمود اگر بخواد بیع کیل مصحح بیع دوم باشه، مشکلش این است که استثناء بیع التولیه دیگه جور در نمیاد و استثناء بیع التولیه قرینه است که این کیل مصحح بیع دوم مورد نظر نیست، چون تولیه و غیر تولیه در اینکه صحتش متوقف بر اعتبار و سنجش و کیل کردنه که تفاوتی نداره. لذا اگر مراد کیل مصاحبه دوم بود نباید بیع التولیه را استثناء میکرد. اما من شیخ انصاری ها میخوام بگم اصلا وجهی نیست برای اینکه مراد کیلی باشد که مصاحبه دومه، که بعد شما بخوای این حرفا رو بزنی. چرا وجهی وجود نداره برای اینکه مراد کیلی باشد که مصاحبه دومه؟ ایشون میفرماد علتش این است که در روایت سوال از بیع شیء است قبل از قبض، یعنی قبل از قبض. آخه تو روایت اینجور داره دیگه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل ان یقبضه، چون در روایت سؤال از بیع شیء از قبل از قبض، لذا مراد کیلی که مصحح بیع دومه، عرض کنم خدمت شما، نیست، ربطی به کیل مصحح عقد ثانی نداره. اون کیلی که در واقع خود قبض میخواد با اون به حساب بیاد و حساب بشه، اون مورد نظره. پس کیل مصحح عقد ثانی مورد نظر نیست که شما بخواید اینجوری بفرمایید. تا اینجا رو بخونیم، دقت کنید. ثم انما ذکره فی المسالک، خوب دقت کنید، اون چه که مرحوم شهید ثانی در مسالک در مورد صحیحه ابن وهب، فی صحیحه ابن وهب فرمود، ما ذکره اولا، اولا یعنی در ابتدا فرمود، صفحه 254 سطر ششم و هفتم، چی گفت ما ذکره فی المسالک؟ چیه این من بیان ما ذکره؟ من ان قوله لا تبع حتی تکیله، قول امام علیه السلام که فرمود لا تبع حتی تکیله او تزنه، یصدق مع الکیل السابق. شهید ثانی فرمود این حتی تکیله صدق میکنه با کیل سابق. با کیل سابق یعنی همون کیلی که قبل از عقد انجام شده بود، با همون کیلم صدق میکنه که کیل کرده دیگه، لذا کیل دوباره نمیخواد. خب این یک حرفی بود که ایشون زد. ثم استظهاره ثانیا، بعد استظهار کرد جناب شهید ثانی، عرض کنم دوباره، دوباره یعنی تو مرحله دوم بعد از اون، که این ناظر به همون صفحه، عرض کنم خدمت شما، 254 سطر دهم به بعده، به قرینه استثناء بیع توریه، ایشون استظهار کرد به قرینه استثناء بیع توریه که ان المراد غیر الکیل المشترط فی صحت العقد. مراد یعنی مراد از کیل عند القبض که روایت میگفت لازمه، مراد غیر از اون کیلی است که شرط است در صحت عقد. چون اگر مراد کیلی بود که شرط شده در صحت عقد، فرقی بین بیع التولیه و غیرش نبود دیگه، استثناء بیع التولیه معنا نداشت. خب ایشون فرموده که هم اون حرف اولا هم این حرف ثانیا لم یعلم له وجه. شیخ انصاری میفرماید این حرف های مسالک لم یعلم له وجه، یعنی برای این دو کلام مسالک اولا و ثانیا وجهی و عرض کنم خدمت شما دلیلی معلوم نیست، یعنی حرف درستی نیست. چرا؟ از المراد من الکیل والوزن فی تلک الصحیحه، چون مراد از کیل و وزن در اون صحیحه و غیر اون صحیحه، هو الکیل المتوسط بین البیع الاول و ثانی، مراد اون کیلی است که وسط بیع اول و ثانی قرار میگیره، و هازا غیر قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول، این قابلیت نداره این کیلی که بین بیع اول و دوم قرار شده قرار بگیره، قابلیت نداره که عرض کنم اراده شود کیلی که مصحح بیع اوله. چرا؟ چون کیل مبیع شخصی قبل از عقد باید باشه تا مبیع مشخص بشه و بیع صحیح باشه، و الا اگر قبل از عقد نباشه میشه بیع مجهول. در مبیع شخصی عرض میکنم و نه کلی، در مبیع شخصی خب باید از قبل کیلش معلوم باشه، این اون کیل مورد نظر نیست. فلا وجه لما ذکره اولا اصلا، پس وجه برای اونچه که مسالک اولا ذکر کرد اصلا وجود نداره، یعنی اون وجه اول کاملا منتفی میشه. ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني، وجهی هم وجود نداره که اراده کرده باشه کیلی را که مصحح بیع دوم باشه تا بعد بخواد این نتیجه رو بگیره. حتی یکون استثناء التوریه، تا این که استثناء التوریه قرینتن على عدم ارادته. ایشون میفرماد اصلا وجهی وجود نداره تا شما بخوای استثناء التولیه رو قرینه قرار بدی برای عدم اراده کیل مصحح بیع ثانی. آخه انگار شهید ثانی این احتمال رو که عرض کنم مراد کیل مصحح بیع ثانی باشه انگار مطرح کرد، بعد فرمود استثناء التولیه قرینه این است که این احتمال احتمال درستی نیست. ایشون میفرماد اصلا وجهی وجود نداره که کیل مصحح به ثانی اراده شده باشد تا شما بخوای استثناء التولیه رو عرض کنم دلیل قرار بدی. لاشتراک التولیه، خوب دقت کنید، این لاشتراک التولیه دلیل این است که استثناء التولیه چطور میخواد قرینه باشه بر عدم اراده مصحح به ثانی. در واقع دلیلی است که شهید ثانی در مسالک آورده، لاشتراک التولیه مع غیرها، چون بیع التولیه با غیر بیع التولیه شریکن. تو چی شریکن؟ فی توقف صحتهما علی اعتبار، در این که صحت هر دو، هم بیع التولیه هم غیرش، متوقف بر اعتبار و سنجش و کیل کردنه. پس این لاشتراک شد اون دلیل یکون استثناء التولیه قرینتن علا عدم ارادته. حالا چرا ما میگیم لا وجه لارادت المصحح؟ این لان السؤال دلیل لا وجه هست. یعنی من شیخ انصاری که میگم بابا اصلا وجهی برای اراده مصحح به ثانی نیست تا بخواد شهید ثانی حرفا رو بزنه، چرا من میگم لا وجه هست؟ میگه لان السؤال عن بیع الشی قبل قبضهی، به خاطر اینکه سؤال سائل از بیع قبل از قبض است. سؤال سائل از بیع، عرض کنم خدمت شما، قبل از قبضه، لذا چون سؤال از بیع قبضه ربطی به کیل مصحح عقد ثانی نداره که شما بخواید اینجوری، عرض کنم خدمت شما، جواب بدید. ثم الجواب بالفرق بین المکیل والموزون. خوب دقت کنید، دیگه فکر میکنم وقت گذشته، بس باشه انشالله بقیهشو، گرچه خیلی وسط بحث هستیم اما چاره ای نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.